أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف خداوند امروز نامه 13 نهج البلاغه رو میخونیم و من کتاب له علیه السلام الى امیرین من امراء جیشه. نامه حضرت است به دو فرمانده از فرماندهان سپاه و لشکرش. خب اون دو فرمانده که بودند زیاد ابن نزد و شریح ابن حانی که در نامه 11 مطالبی در رابطه با اینها گفته شد. 12,000 نفر رو حضرت به این دو سپردند که بروید به منطقه صفین. خب اینها با هم اختلافشون افتاد. شما به نامه 11 مراجعه کنید، مکاتبه با حضرت کردند. یکی میگفت آقا دیگری به حرفم نمی کند، دیگری میگفت آقا غرور گرفتدش که حضرت فرمودند زیاد فرمانده کل باشد و شریح هم فرمانده یک قسمتی از لشکر. خب این دو فرمانده که رفتند در بین راه ابوالاعور سلمی را دیدند که از نظامیان شام بود از جانب معاویه. خب جا خوردن، فکر نمی کردن که خطر جدی باشد. با خودشون می گفتن خب حالا ما میریم اونجا و با شناختی که از علی علیه السلام داریم جنگ شروع نمی شود. ریاستشو می خواستن داشته باشن. خب وقتی جور نامه نوشتن که ابوالاعور را دیده ایم و ظاهرن جنگ قطعیست، حضرت نامه 13 رو نوشتن و قد امرت علیکما، من امیر شما دو نفر قرار دادم و علی من فی حیزکما و امیر هر کسی که زیر مجموعه شماست، یعنی اون 12,000 نیرویی که به شما سپرده بودم و خود شماها، همه تون زیر مجموعه مالک باشید. امیر شما قرار دادم مالک ابن الحارث الاشتر، مالک اشتر را. فسم آله ای دو امیر، ای زیاد ابن نزد و شریح ابن آنی، گوش کنید به حرف مالک و اطیعه اطاعتش کنید و جلاه و درعن و مجنا. مالک را زره، مالک را سپر قرار بدهید. ببینید هدف از جنگ دفاع است. مالک زره، مالک سپر، و هدف اینجور نیست که ما با هر جور شده جنگ رو به پیش ببریم و هر چقدر هم تلفات دادیم. این یک اصل نظامی است که ما باید کمترین تلفات رو بدیم و جلاخ و درعن و مجنن. مالک اینجوری است، در حالی که شجاع است می جنگد، سپر است، حفاظت هم می کنم. فإنه ممن لا يخاف وحنه. خب مالک از اون افرادی است که خوف ضعف او را ندارم، نگران نیستم که او ضعف نشون بده با خودش. خوب فرمانده است، خوب می‌جنگد. ولا سرتتو، و از افرادی است که نگران نیستم که لغزش در فکر داشته باشد. هم درست فکر میکند، درست برنامه میریزد و با قدرت وارد میشود. ولی باز هم تکرار میکنیم مالک را درع و مجن قرار بده. این یک اصل است که تا جایی که میتونیم کمترین تلفات رو بدیم، جان نیروها رو حفظ کنیم. خب قراره که ضربه بزنیم، ضربه نخوریم. اینجوری نیست که خب حالا هر چه شد شد، بیشترم آسیب دیدیم. مالک اینجور فردیست. ولا بط اوهو امل اسراء و الیه احزم. مالک از اون افرادیست که نگران نیستم کندی کند در اون مواردی که سرعت به احتیاط نزدیکتر است، گاهی باید سری وارد کار شد، گاهی باید آهسته وارد کار شد. کند مالک اینجوریست، اون وقتی که به سرعت باید اقدام کند این کار را میکند، اون وقتی که سرعت به احتیاط نزدیک است این کار را میکند، و اون وقتی هم که باید آهسته اقدام کند، عجله نکند، تأخیر بندازد، بازم این کار را میکند. فکر خوبی دارد. مالک از اون افرادی نیست که نگران باشم بط اوهو که کندی کند، تنبلی کند. اما الاسراء الیه احزم، در اون مواردی که به سرعت اقدام کردن به احتیاط و حزم نزدیکتر است. ولا اسراءه، مالک از اون افرادی است که نگران نیستم که به سرعت وارد بشود. الا ملبط او انه امثل، به اون مواردی که کندی و آهسته ورود داشتن اولویت دارد. نه، جنگ هم اینجوری است که حتما زود جمعش کنی، گاهی آهسته تر. خود جنگ صفین هم همینطور، 6 ماه حضرت جنگ رو متوقف کرد. اونقدر جنگ رو متوقف کرد که گفتن که علی از مرگ میترسد که نمی جنگد، و یا همین که شک دارد، میگه نکنه معاویه به حق باشد. انسان شک دار هم اقدام نمیتوند بکند، که از اونجا دارد، نه من فقط به این دلیل تأخیر میاندازم جنگ را که کمتر کشته بدن، حتی دشمن اونم هدایت بشه زنده بمانند، بهتر از این است که کشته بشوند. خب حالا مالک رفته با این که قراره که جنگ نکرد، تا جایی که هست تأخیر بندازه، چون میدونید که بعد در این نامه کاملش نیست، در تتمه همین نامه آمده است که همونطور که به شما دستور دادم به مالک هم دستور دادم که علاوه آغازگر جنگ نباشد، عجله نکند، باید با اونها صحبت بکنیم و عذرشون رو گوش کنیم، دلیل هم رو بیاریم، عجله نکند. خب مالک رفته به عنوان فرمانده به اون منطقه رسیده، دوباره گزارش رسید به حضرت علی علیه السلام. قیل لعلیین، که بعید نیست همین دو فرمانده این برنامه رو ریخته بودن، قیل لعلیین علیه السلام بعد کتابت صحیفه فی صفین ان الاشتر لا یقر به ما فی صحیفه، که مالک اشتر به نوشته شما اعتماد نمی کند، اعتنا نمی کند. ولا یرا الا قتال القوم، نظرش فقط جنگ است. خب شما بایی که گفتید جنگ آغاز نکند، بیستید ببینیم چه میشه و دستور از من بگیرید، نه اون فقط میخواد بجنگد. جواب حضرت رو ببینید، فقال علیه السلام، حضرت فرمود انا والله ما رضیت اذن، به خدا قسم منم راضی به جنگ نیستم. جنگ حرف آخره، حرف اول نیست، منم راضی نیستم. بعد فرمودن و اما الذی ذکرتم من ترک الاشتر امری، اما این که گفتید مالک اشتر به دستور من عمل نمی کند، خب فلیس من اولائک، نخیر، مالک از افراد نیست، رو حرف من می کند. ولست و اخاف و ادادالک، من نگران نیستم که مالک به حرف من نکند. یالیت فیکم مثله واحدا، ای کاش یک نفر دیگر مثل مالک می بود. یرا فی عدوی ما ارا، مالک در دشمن مطالبی میبیند که من میبینم. اذن خفت علیه مؤولتکم، اگه دو تا مالک میبود این بار شما بر من سبکتر میشد، شما خیلی بر من سنگینی دارید. و رجوت ان یستقیم لی بعض عبدکم، من امیدم این بود که این مالک بعضی مشکلات و کجیها را درست کند. پس نه، منم نظرم به جنگ نیست که زود وارد جنگ بشید، جنگ آخرین گزینه است، ولی مالک هم مثل همین طوریست، بی خودی براش حرف نزنید. خب در موارد مختلفی از نهج البلاغه سخن از مالک است، یکی همین نامه 13 که الان خوندیم، دیگر در نامه 34 که الان نامه این است که محمد ابن ابی بکر که مسئولیت مصر رو داشت، حضرت اون رو کنارش زد و مالک رو به جاش مأموریت داد که برو به مصر و خیلی محمد ابن ابی بکر برای سنگین بود که چرا من را حضرت کنار زد و مالکش در را به جای من آورد. حضرت در نامه 34 ازش دلجویی میکنن، بعد میفرماید که ما اگر شما رو کنار زدیم نه اینکه کارات خوب نبوده، اصلا کار قوی تر از این حرفاییست که از عهده شما بر بیاد، ولی مالک از عهدهش بر میاد که به این دلیل بوده که ما مالک رو فرستادیم و بعد مالک به شهادت رسیده بود. کلی هم تعریف و تمجید از مالک میکنه در نامه 34. یکی دیگر نامه 38 در رابطه با مالک، اما بعد فقط به اصل و الیکم عبدن من عباد الله، من یکی از بندگان خدا رو میفرستم نزد شما، لا ینام ایام الخوف، وقت جنگ خواب ندارد، اشد علی الفجار من حریق النار، بر فاسدان از سوزش آتش سوزانتر است که مالک حارس باشد. و قوغاش در نامه 53 است که نامه حکومت داری را بزرگترین نامه امام در نهج البلاغه، این نامه رو به مالک میدن که 90 قسمت داره، 90 فصل داره که مطالب بسیار زیادی در بحث حکومت داری اونجا هستش، انشاءالله میرسیم. یکی دیگر هم در حکمت 435 از مالک میگوید وقتی که به شهادت رسیده بود و خبر شهادتش را دادن، حضرت فرمود مالک و ما مالک، شما نمیدانید مالک کیست، و الله لو کان جبلا لکان فندا، اگر کوه می بود یک کوه منحصر به فرد بود، لو کان حجرا لکان سلدا، اگر سنگ می بود از اون سنگ های سرزخ بود، لا یرتقیه الحافر لا یوفی علیه طایر. خب در این موارد از مالک سخن میگوید. در خاتمه بحثم یک نکته بگیم از مالک که مربوط میشه به اون وقتی که ابوذر در ربضه داره جان میدهد. ببینید ابوذر در ربضه به حال احتضار افتاد، بکت زوجته ام ذر، همسرش ام ذر گریه میکرد. ابوذر گفت که چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی، پیغمبر خدا به من گفت و از پیغمبر خدا شنیدم که اگر کسی دو بچهش بمیرد و او مسلمان باشد او بهشتیست، ما سه تا از بچه هم مرده است، نگران نباشید. و بعد چنین گفت ابوذر، از پیغمبر خدا شنیدم، ما جمعی بودیم، به اون جمع ما گفت که یکی از شما در بیابانی با وضعیت مشکل داری جان میدهد، من اون من هستم، چون اون دوستان من قبلا فوت شدن، در بیابان هم فوت نشدن، در جمع خانواده شون بودن. گریه نکن. من میگه خب چطور گریه نکنم، الان شما که از دنیا بری من کفنی که شما را کفن کنم ندارم، پارچه ها که باب نمیدن، مگه میشه دفنت نکنم، مگه میشه کفنت نکنم. ابوذر میگوید که پیغمبر خدا به من گفت یکی از شما در صحرا که میمیرد با چنان وضعی گروهی از مسلمین از میان به کمک. یه گفتم چه گروهی از مسلمین، اینجا منطقه از مسیر برد است و حاجیان هم رفتند، کی میاد به کمک؟ بعد ابوذر میگه والله ما کذبت و ولا کذبت، من دروغ لا کذبت، من دروغ نگفتم و دروغ هم به من گفته نشده است. برو نگاه کن ببین چه میبینی. ام ذر میگوید که من چه بگم، انا و غذه بلهاش و تقطعت طرق راه ها اینجا منتهی نمی شود، حاجیان رفتن، فقال اذهبی فتبسمی. ابوذر گفت برو یک نگاهی بینداز. اون مزر میگه که من رفتم روی تپه، گفتم میروم زود بر میگردم، ثم ارجع و عیف و مرد و مریضی دارم پرستاریش میکنم، تا رفتم دیدم بله یک جمعی دارن میآیند. خب بعد آمدن رسیدن به ام زر، بعد گفتن چته اینجا یا امت الله مالکه چه کارته؟ گفت که امرؤن من المسلمین یموت تکفنونه، یک مسلمان داره میمیرد کفنش میکنید؟ گفتن کیست؟ گفتم ابوذر. گفتن صاحب رسول الله. بله همون صاحب رسول خدا، رفیق رسول خدا. ففدوه به آبائهم و امهاتهم و اسره و الی حتی دخل و علی. گفتن پدر و مادرمون فدایو. آمدن اینجا، آمدن نزد ابوذر. خب ابوذر وقتی اینها را دید همین جریان رو تکرار کرد که شما که آمده اید به اینجا، ببینید اگر خودم به اندازه کفن پارچه می داشتم یا زنم به اندازه کفن پارچه می داشت اصلا نمی گفتم شما بیایید، ولی چه کنم نبود پارچه کفن، به این دلیل از شما خواستیم. ولی الان یک نکته بهتون بگم، ولی یک نکته بگم، شما آمدید به کمک، ولی این نکته رو ببینید که ابوذر گفت. اینی اون شدو کمول دا، من شما را قسم میدهم که کسی که کان امیرن او اریفن او بریدن او نقیبا، اگر کسی از شما فرمانده بوده یا جاسوسی میکرده یا علایدن یک جور نامرسان دولت ظلم بوده یا نقیب، نقیب یعنی سربان یعنی ارتشی بوده، اگر او بوده او من را کفن نکند، حتی او لحظه آخر هم اینجور روحیه داشت. اگر شما که به حج می روید یکی از شما به نعوی کمک به حکومت ظلم کرده است، کمو ابوبکر عمر عثمان باشد، ما را در تکفین ما دخالت نکند، شرکت نکند. ام زر میگه که من احساسم این بود که دیگه مثل همه شون یک جورایی همکاری کرده بودن، ولی دو نفرشون گفتن نه ما هیچ هم کاری با دولت ظلم نکرده ایم و اونها مسئولیت دفن و کفن را به عهده گرفتن. و اون دو نفر که بود، یکی مالک اشتر، یکی حجر ابن العبرت که هم حجر ابن عدی باشد، این دو نفر. ما به هیچ عنوان در دولت ظلم کاری نبودیم و کمک نکردیم اونها. اونا علایدن آمدند و تجهیز و تکفین و تدفین رو انجام دادند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. نجی الفرجان.